بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين والقاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته وإترته وآله وسلم، سيما الحجة بقية الله العظم روحي وجسمي وأهلي ومالي له الفدا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. انشاءالله که خداوند دلهای ما رو و قلبهای ما رو مملو و از محبت به سید الشهدا، مملو و از محبت به امام حسین علیه السلام قرار بده. صلوات قد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تسلیت عرض میکنم ایام عذاب و حزن و ماتم و سوگواری به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام رو به محضر امام زمان صاحب عزای این ایام، سیاه پوش و مشکی پوش و کسی که داغدار اصلی این ایام هست، مهدی فاطمه است، به محضر امام زمان تسلیت عرض میکنیم و از خود آقا مدد میطلبیم که رزق و روزی ما رو و اشک چشمهای ما رو توفیق بده به همه ما. بحثی رو دیشب خدمت عزیزان و سروران خودم عرض کردم، مقدمه‌ای و خلاصه‌ای از دیشب عرض کنیم. گفتیم یکی از موضوعات بسیار مهمی که نیاز هست ما به این مسئله بپردازیم و قرآن کریم هم بارها و بارها به این مسئله پرداخته، موضوع تربیت هست که قرآن با واژه تزکیه مطرح میکنه. تزکیه و تهذیبی که قرآن و در معارف دینی ما اشاره شده، همون موضوع تربیتی هست که نیاز ما به این مسئله بپردازیم. چرا؟ چون رفتن به سراغ تربیت و تزکیه به ما حیات طیبه میبخشه، به ما اون زندگی حقیقی رو یاد میده. تزکیه و تهذیب رو دیشب عرض کردیم به معنای اینه که ما آلودگی هایی که در وجودمون هست رو پاکسازی کنیم. چطور؟ ما جسممون نیاز داره تا یک لکی میفته روی لباس ما، روی دست ما، ما به دنبال رفع آلودگی های جسمانی خودمون میریم. روح و باطن انسان هم نیاز گاهی اوقات انسان بپردازه به رفع آلودگی های روحی، به این میگن تزکیه. و اگر به دنبال تزکیه باشیم، هم سعادت دنیا و هم سعادت آخرت نصیب ما میشه. این خلاصه دیشبمون. رسیدیم به اینجا که خب ما میخوایم بریم به سمت تهذیب، بریم به سمت تزکیه و تربیتی رو در وجود خودمون ایجاد کنیم. خب یه نیاز داریم. نیاز ما اینه که از یک الگوهایی الگو برداری کنیم. یک سری شاخصه هایی رو افرادی رفتن پیگیری کردن، دنبال کردن، سعادتمند این عالم شدن. خب حالا ما باید تمسک کنیم و اقتدا کنیم به این الگوها که اشاره کردیم. بهترین الگویی که در این عالم سراغ داریم وجود نازنین سید الشهداست. رفقا، عزیزانی که تصویر ما رو قسمت خواهرها هم مشاهده میکنیم، ما یکی از وظایف اصلی ما اینه که آیه های قرآنی که اثبات میکنه حقانیتمون و ما به عنوان مسلمان و یه شیعه، این آیه ها رو بدونیم و احادیثی که اثبات میکنه حقانیت مولا امیرالمومنین و شیعه بودن ما رو بدونیم. مثلا آیاتی رو به عنوان نمونه عرض کنم. آیه سوم سوره مائده، آیه اکمال که در روز قدیر، به مناسبت قدیر نازل میشه. آیه ابلاغ 5 مائده، آیه انذار، هفت رعد، سوره مبارکه انسان، آیه مباهله، آیه مودت، اینها رو جوونا و نوجوونها و همه ما نیاز دنبال کنیم که بفهمیم حقانیتمون بر اساس قرآن تثبیت شده. یا روایات معروفی که مطرح است، مثلا حدیث قدیر، حدیث ولایت، حدیث منزلت و حدیث ثقلین و فراوان احادیثی که اثبات میکنه حقانیت ما رو، نیاز ما به دنبالش بریم. گاهی اوقات یه جوونی به قدری که در پیجهای مختلف اینستاگرام هست به دنبال اثبات حقانیت خودش تحقیق نمیکنه. خب نیاز ما هم در فضای مجازی باشیم ها، به سمت حق هم باشیم و اتفاقا یک سرباز ولایت باشیم در فضای مجازی، اما از طرفی صحنه حقیقی اثبات حقانیتمون، ما میخواییم تو فضای مجازی تولید محتوا کنیم، چجوری تولید محتوا کنیم؟ از طریق منابع اصلی خودمون، از حقانیت خودمون. خب از بحث دور نشم، اشاره کردم مثالهایی رو. حدیث ثقلین، وجود نازنین پیغمبر خاتم، اشرف مخلوقات عالم، خاتم انبیا، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، فرمود بعد از من به دو تا چیز، به دو تا منبع نیرو بخش تمسک کنید، چنگ بزنید، گمراه نمیشید. دو منبع نیرو بخش بعد از خودم در جمع شما به یادگار میذارم: قرآن و عطرت. خب قرآن رو کی میخواد برای ما توضیح بده؟ اهل بیت. ما نمیتونیم تنها به قرآن استمساک کنیم، تمسک کنیم بدون اهل بیت، و نه اهل بیت بدون قرآن، دوتا با هم. حضرات معصومین علیهم السلام به ما یاد دادن، اصلا روایات به ما یاد داده که اهل بیت همشون سفینه نجاتن و فرمودن در بین این کشتی های نجات سفینه الحسین اسرعها و اوسعها، که دیشب هم اشاره کردیم. اهل بیت علیهم السلام هم به سمت امام حسین علیه السلام میان. خب موضوع تربیت رو ما گفتیم آمدیم که برسیم به یه الگو. اهل بیت میفرمایند در بین ما هم سراغ حسین میریم. امام حسین علیه السلام به عنوان یک الگو، به عنوان یه شاخص، به عنوان یه لیدر، به عنوان یک شخصیتی که اگه دست تو دست حسین باشه عاقبت به خیری، به عنوان یه الگو معرفی میشه. یه الگوی تربیتی، یک الگوی تهذیبی، اخلاقی در همه ابعاد. خب ما میخواییم بریم سراغ امام حسین علیه السلام و درس تربیت رو از سید الشهدا یاد بگیریم. یکی دو مورد اگر فرصت بشه از مورد اول عبور کنیم، امشب مورد دوم رو بگیم، اگرم نشد مورد دوم رو شب آینده درس کنیم. یکی از مواردی که امام حسین علیه السلام به جامعه بشری یاد داد، یه موضوع تربیتی و تهذیبی فوق‌العاده ناب که دقیقاً در راستای آیات قرآنه. ابی عبدالله الحسین علیه السلام یکی از موضوعاتی که در ابعاد شخصیتی امام حسین علیه السلام هست، موضوع کرامته. امام حسین علیه السلام به ما کرامت رو یاد میده که امشب انشاءالله میپردازیم به این مسئله و از آیات قرآن هم نمونه هایی رو عرض کنم. ببینید بزرگواران، عزیز بزرگوارمون تاج سر و نور چشم ما در محضر شریف و در این هیئت زینت بخش محفل ما هست، شاگردی میکنیم در محضر بزرگان، خدا انشاءالله طول عمر با عزت عطا کنه عزیز دلمون. رابطه انسان‌ها، انسان خب توی زندگی خودش رابطه داره با دوستش، رفیقش، ارتباط پدر فرزندی، ارتباط خواهر برادری، توی مدرسه، توی هیئت، توی این روابطی که ما داریم دو تا نگرش وجود داره توی همه ارتباط‌های ما. دو تا ارتباط وجود داره. گاهی اوقات ارتباط های ما ارتباط های کرامت گونه است، گاهی اوقات ارتباط ها ارتباط های اهانت گونه است. گاهی اوقات ما در اوج روابط دوستی و صمیمیت و محبت قرار میگیریم، گاهی اوقات در اوج رذالت و پستی و خاری قرار میگیریم. بریم سراغ قرآن. قرآن کریم در بحث کرامت و این دو ارتباط رو قرآن اشاره کرده، هم بحث کرامت رو و هم بحث خاری و خفت و اهانت رو قرآن کریم اشاره میکنه. خیلی زیبا هم اشاره میکنه. رابطه اول، قرآن کریم بیان کرده که ولقد کرمنا بنی آدم به حملناهم فی البر والبحر. قرآن کریم در آیه 70 سوره مبارکه اسراء می فرماید گل سرسبد این عالم توی انسان هستی. سلام علیکم، خوش آمدید. کرامت یک موضوعیه که قرآن کریم زیبا بهش اشاره میکنه، در جاهای مختلف هم بهش اشاره میکنه. ولقد کرمنا بنی آدم، ای انسان، ای بشر، خوش آمدید، ما به تو کرامت دادیم. کرامتی که امام حسین علیه السلام، حالا در ادامه خدمت عزیزانم عرض میکنم، خیلی موضوع مهمیه. خدای متعال به انسان کرامت داده، هم در ظاهرش هم در باطنش، هم در عقل هم در استعداد، هم در قرار دادن رهبران دینی. حتی خدا فرموده توی انسان نیاز به راهنما داری، بهترین راهنما رو که ملائک هم بهشون سجده کرده برات میفرستم. یه سوال بپرسم، مقام انسان بالاتره یا ملائک؟ قطعا جواب میدیم مقام انسان بالاتر از ملائکه. چرا آقا عدنان؟ چرا مقام انسان بالاتر از ملائکه؟ دلایل متفاوتی مطرح هست. یکی از دلایل اینه که بزرگواران، یکی از دلایل اینه که خدا دستور داد ملائک بر آدم سجده کنن. یک دلیل اهمیت انسان بر ملائک همین میتونه باشه. یک دلیل دیگه اینه که بزرگواران، ملائک عقل محضن، یعنی سیستم عامل ملائک، اون سخت افزاری که خدا برای ملائک تعیین کرده فقط برای عبادته، یعنی از ملائک خطا سر نمیزنه، فقط عقل محضن در جهت اطاعت الهی، خب خطا ازشون سر نمیزنه. خب اینها کمال بالاتری نمیتونه نصیبشون بشه. اما انسان، خدا بر انسان هم عقل رو قرار داده و هم شهوت رو و هم امکان رفتن به خطا رو در انسان قرار داده خدای متعال. خب انسانی که عقلش غلبه کنه بر شهوت میشه از ملائک بالاتر. خب گاهی اوقات هم بله، انسان هم به جایگاهی میرسه که به تعبیر قرآن کل انعام، کمثل الکلب، کمثل الحمار، کل هجاره. گاهی اوقات مقام انسان هم به قدری پایین میاد که از حیوان پستر میشه، که زمانی که شهوت غلبه کنه بر عقل. خب انسان این ظرفیت رو در وجود خودش داره که از ملائک هم بزنه جلو. این همون کرامتیه که خدای متعال برای بشر گذاشته. رسد آدمی به جایی که بجز از ملائک چیزی نبیند، ها، به جایگاهی میرسه. در شب معراج پیغمبر خاتم به جایگاهی رسید که جبرئیل گفت که یا پیغمبر، من دیگه جلوتر از این مقام نمیتونم بیام جلوتر. خب مقامات به قدری بالاست که انسان میتونه این مقامات رو استفاده کنه و بهره ببره. خب این موضوع اول بزرگواران، که قرآن کریم کرامت اشاره کرد. موضوع و مسئله دوم که ما در ارتباط هامون داریم، در موضوع اول در ارتباط های ما موضوع کرامت بود، موضوع دوم که ما در رابطه ها و ارتباط های خودمون بین همسر، بین خیش و قوم، بین همسایه ها، بین این مباحث داریم، مسئله اهانته، مسئله خاری و پستیه. در آیه 54 سوره مبارکه زخرف که فوق‌العاده آیه زیباییه، اینی که ما اعتقاد داریم قرآن کاسته نمیشه ازش، قرآن روز به روز داره بروزتر میشه، قرآن قدیمی نمیشه به خاطر آیات و این جنبه اعجازگونه آیات قرآنه. دقیقا این آیه مسئله امروز جوامع استکباری رو بیان میکنه. چی میفرماید خدای متعال؟ در زمان فرعونه، این آیه ارتباط داره به زمان فرعون. فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. انهم كانوا قوما فاسقين یعنی چی؟ ببینید بزرگواران، فرعون یه پادشاه ظالمه. پادشاه ظالم میخواد چیکار کنه؟ میخواد بر مردم حکمرانی کنه. پادشاه یه ظالم که قصدش خدمتگزاری نیست، ظالم میخواد ظلم کنه. خب چه کار میکنه فرعون؟ فاستخف قومه. خیلی زیباست. فرعون دست اجازه نمیده که این قومش پیشرفت کنن، قومش رو در حیران و سرگردانی نگه میداره، قومش رو در حقارت و حماقت نگه میداره. خب گروهی که ذلیل بشن، پست بشن، بی توجه بشه بهشون، گروهی که در خفت و خاری خودشون رو قبول کنند، اطاعت میکنن از پادشاه ظالم. فرعون از این مسئله اومد استفاده کرد، انسانها رو تحقیر میکرد، کوچیکشون میشمرد، به انسانها بها نمیداد، نمیذاشت پیشرفت کنن. انسانی که پیشرفت کنه قدرت تفکر و تعقلش به خوش و خروش میاد، به جوش و خروش میاد. ها امروزه هم در جامعه ما هست، برم اتفاقا کربلا، بعد از کربلا بیام جامعه امروز ما، زمان عمر سعد ملعون و عبدالله ابن زیاد ملعون هم همین شد، مردم رو در جهالت نگه داشت. دیشب عرض کردیم بزرگان کوفه بودند افرادی که نامه نوشتن به ابی عبدالله الحسین که آقا بیا منتظر تیم، اینجا فضا مهیاس، ما عاشق تیم، دل باخته تیم. اما کاری کرد عبدالله ابن زیاد ملعون، مردم در حیران جهالت خودشون موندن. کسی که در حیران و جهالت بمونه زودتر به انحراف کشیده میشه، زودتر به جهالت کشیده میشه. ها لذا همون افرادی که زبانهاشون با امام بود، قلبهاشون علیه امام شد. خیلی مسئله امام. بیام امروز زمان حضرت امام، شاه پهلوی ملعون خبیث به دنبال این بود که فشارهای مختلف بیاره مردم به پیشرفت و به یک جایگاه معرفتی نرسن، به این مسئله نرسن. ها به دنبال این بود که کشف حجاب کنه، به دنبال این بود که روزه های امام حسین تعطیل بشه، به عنوان این بود که علم و آگاهی و شناخت و معرفت تو جامعه تزریق نشه. اما آیا مردم ما موندن؟ مردم ما به پا خواستند، مردم ما قیام کردند به رهبری یک ولی خدا، به رهبری امام عزیز ما. امام یک مرد خدا بود که با تمام وجودش قیام کرد و یک حرکتی رو آغاز کرد که می‌فرمایند حتی انبیای بنی اسرائیل چنین کاری که حضرت امام کرد نکردند. حضرت امام به پا خواست و رزمنده های عزیز ما، مردم عزیز ما، جامعه غیور و قهرتمند ایرانی به پا خواستن، نذاشتن یک حاکم ظالم ظلم خودش رو ادامه بده. دقیقا همین کار مردم غزه صبر و مقاومت کردند، هنوز هم صبر و مقاومت میکنن. اگه مردم غزه از صبر و مقاومتشون دست بکشن، خیلی راحت رژیم غاصب و کودک‌کش اسرائیل پیروز میشه. مردم یمن همینطور صبر و مقاومت کردن. مردم لبنان مقاومتی کردن که تو 33 روز دشمن رو شکست دادن در فرصت کوتاهی. صبر و مقاومت. این آیه دقیقاً شرایط امروز ما رو بیان میکنه. امروز کشورهای استکبار به دنبال این هستن که ظلم کنن به مردم مظلوم. کدوم مردم مظلوم رو میتونن تحت سلطه خودشون قرار بدن؟ مردم مظلومی که در جهالتشون بمونن، به دنبال پیشرفت نرند، به دنبال معرفت و آگاهی نرند، دشمن به نتیجه خودش میرسه. خیلی مسئله مهمه بزرگواران، و این موضوع جامعه امروز ماست. در سیره امام حسین علیه السلام، ابا عبدالله حسین علیه السلام به ما یاد داد که به دنبال کرامت انسانی باشیم و دوری کنیم از استخفاف و اهانتی که دیگران به دنبالش هستند. آیه 54 سوره مبارکه زخرف شرایط امروزه جامعه ما رو بیان میکنه و ما از سیره امام حسین علیه السلام این موضوع رو یاد میگیریم. خیلی این موضوع مهم و زیباییه بزرگواران. خب خدمت عزیزان عرض کنیم که امام حسین علیه السلام کرامت رو از برگرفته از آیات قرآن به ما یاد میده. چرا؟ چون اهل بیت سنخیت دارن به قرآن. اصلا اهل بیت خود قرآنن. قرآن صامت اهل بیتمون قرآن ناطقن. امروزه اگر یک عده به دنبال بی احترامی به قرآن هستند در کشورهایی، به دنبال اهانت به قرآن هستند و این جسارت رو به این کلام وحی میکنند، میخوان طبق آیه 57 سوره زخرف ما رو در جهالت نگه دارند. اما مردم با این اهانت ها اتفاقا مسلمان تر میشن. مسلمونا اتفاقا بیشتر سراغ ارزش ها میریم، اتفاقا مقیدتر میشیم به مکتب اسلام. خیلی این موضوع مهمیه. مردم مسلمانان جامعه ما الحمدلله به یک رشد و آگاهی رسیدن که با اندک انحرافی به سمت انحراف کشیده نمیشن. ما هرچه داریم از مکتب سید الشهدا است. امام حسین علیه السلام هم بزرگواران دقیقاً این دو رابطه رو توی رفتار و حرفهای امام میبینیم. امام حسین علیه السلام رابطه انسانها رو دو جور میبینه. یا انسانها مؤمن هستند و عزتمند، یا حتی اگر یک کسی اعتقاد به اسلام هم نداشته باشد، چون انسانه کرامت باید داشته باشه. چون انسانه کرامت مال انسان هاست، تکریمش میکنه، چون فرزندان حضرت آدم هستن. امام علیه السلام در کربلا به یاران خودش کرامت و عزت رو یاد داد. ابی عبدالله حسین علیه السلام بزرگواران فرمود یاران من با وفاترین یاران هستند. امام سجاد علیه السلام نقل میکنه شب عاشورا ابی عبدالله حسین علیه السلام همه رو جمع کرد. شنیدم پدرم فرمود من یارانی با وفاتر از یاران خود نمیدانم، با وفاتر از یاران خود سراغ ندارم و تفاوتی هم بین یاران خودشون قائل نبود. همه رو به یه چشم میدید. این نکته هم یه نکته ظریفی داره. گاهی اوقات تو کلاس درس معلم توجهی به همه دانش آموزا نداره. معلم نیاز توجه به همه دانش آموزها داشته باشه، به هر کدوم یه نگاه ویژه. توی هیئت توجه به همه عزیزان، یک مسئول یک اداره توجه به همه عزیزان. اینطور نشه که یک کسی رو در چشم خودش نبینه. امام حسین علیه السلام این مرام رو نداره. در مرام سید الشهدا همه باید دیده بشن. امام حسین علیه السلام کرامت فوق‌العاده‌ای داره که برگرفته از آیات قرآن. ابی عبدالله حسین علیه السلام اگه علی اکبر فرزند امام هست، نور چشم و جگرگوشه سید الشهدا هست، بر بالینش میره که امشب عزیزان روزشو میخونن، بر بالین اون غلام سیاه هم میره و اتفاقا سرش رو بر بالین میگیره و در آغوش میگیره و اتفاقا بر اون غلام سیاه هم دعای عاقبت به خیری میکنه. اینطور نیست که امام یک کسی رو ببیند یک کسی رو نبینه، کرامت امام این اجازه رو نمیده. خیلی این موضوع مهمیه بزرگواران. روز عاشورا وقتی جناب حور از کار خودش پشیمون شد، به امام گفت جانم به قربانت، آقا جان من کسی بودم که راه رو بر تو بستم، یک سری گرفتاری هایی برایت ایجاد کردم، توبه میکنم، پشیمونم، آیا توبه منو میپذیری؟ امام خب گذشتهشو میدونه، سابقهشو میدونه، اون اشتباه امام رو میدونه. چه میفرماید امام؟ نعم، یتوب الله علیک و یغفر لک. بله ای هور، توبت رو خدا میپذیره و تو رو مورد مغفرت قرار میده. امام به همه نگاه میکنه. امام حسین علیه السلام چون کرامت داره، چون میخواد ما رو به اون موضوع تربیتی که از ابتدای دیشب عرض کردم و موضوع این شبهای ما هست، چون میخواییم تربیت رو از سیره امام حسین علیه السلام بیاموزیم، یکی از جنبه های تربیتگونه ابی عبدالله حسین علیه السلام اینه که ما رو به کرامت انسانی برسونه، ما رو به یک فلاح و رستگاری برسونه که انشالله خدای متعال توفیق بده ما در زندگیمون حسینی باشیم، حسینی بمونیم و حسینی هم از این دنیا